آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 96 گفتگوی ما را از باغ موزه قصر گود زورخانه خواهید شنید. نمایش تهمینه و بهار جهان دوست کارگردان این اثر.
سلام به خانواده بزرگ تیوال، خیلی خوشحالم که کنارتون هستم.
ما خوشحالیم که اینجا هستیم الان. چقدر اتفاق جالبی بود این نمایش و بدعت‌هایی که این نمایش داشت. ولی برای شروع بریم سراغ انتخاب این موضوعی که هست، به نوعی حالا نگاه جدیدی به داستان رستم و سهراب، احساس می‌کنم یک نگاه زنانه هست که رد پای استاد بزرگ بهرام پیزایی هم در این نمایش دیده میشه.
بله، من خب شخصا از 14 سالگی نقالی میکنم تحت نظارت مرشد مرحوم ولی الله ترابی و این بزرگترین افتخار زندگیم واقعا که روزگار جوری چرخید که من بتونم نقل ایشون رو از نزدیک ببینم و ازشون یاد بگیرم. در چند سال گذشته سعی کردم که گروهی رو در واقع پایگذاری بکنم که اساس نمایشش بر نمایش ایرانی به ویژه نقالی باشه. نمایش اول گروه سهراب کشی بود، ولی تنها تفاوت شاید با یک نقل معمولی این بودش که ما گروهی نقل میگفتیم و شاید کمی فضا نمایشی تر بود. سال گذشته من نمایشی رو روی صحنه بردم به نام منیژه که روایت داستان بیژن و منیژه بود، نقل بیژن و منیژه بود با شخصیت منیژه‌ای که انگار بیرون از بازی که سهمش توی شاهنامه است داریم صداش رو میشنویم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و همون برای من در واقع یک تلنگری بود که شاید نگاه‌های زنانه به قصه هایی که اتفاقا زن در اون نقش داره ولی به دلیل ساختار حماسی کتاب شاهنامه اشاره زیادی بهشون نشده بتونه جذاب باشه. خب قصه سهراب کشی رو بسیار دوست دارم، یعنی تلخ بودنش آنچنان بر جانم میشینه که همیشه اولین گزینمه. میخواستم براش متن بنویسم، دیدم خب بهترینش نوشته شده. استاد بیضایی با قلم واقعا جادوییشون این متن رو نوشتن. این شد که به واسطه کمک آقای محمد رحمانیان و بزرگواری خانم شمسایی تونستم اجازه بگیرم از آقای بیضایی که از بخشی از متنشون استفاده کنم. اتفاقی که در این نمایش میفته اینه که ما نقل سهراب کشی رو میشنویم و در کنارش حرف‌ها و شاید مویه‌های تهمینه رو بر این داستان میشنویم که واقعا چیز، یعنی شاید بشه گفت هیچ زنی طرفدار جنگ نیست و واقعا این زن هم مثل تمام زنهای دیگه فقط دلش میخواست که خانواده داشته باشه، دلش میخواست فرزندی داشته باشه و مردی که بالای سرش باشه که خب متاسفانه هیچ کدوم سهمش نمیشه. این شد که رفتم سراغ این قصه و بعد از اون به دلیل اینکه این فضا پهلوانی بود سراغ یک موقعیت، یک لوکیشن ویژه تر بودم تا یک تماشاخانه معمولی. پیشتر تلاش کرده بودم به دلیل اینکه زنان اجازه ندارن در گود زورخانه نقالی بکنن ناامید شده بودم، ولی همین هم دستمایه شد، یعنی اینکه زنان اجازه ندارن پا در گود زورخانه بذارن بجز برای آیین‌های خاصی که نقالی‌هایی بوده چند مورد، ولی همین شد دستمایه کار من که اصلا تهمینه‌ها جایی در دنیای مردانه و پهلوانی ندارند، نه به نشانه گلایه از دنیای مردانه، اما به این نشانه که شاید اگر کنار هم باشیم زنها و مردها و این تفکیک جنسیتی رو خیلی بهش اهمیت ندیم شاید این دنیا جای بهتری باشه برای زندگی. به ویژه که شاید به دلیل مطالعاتی که چند وقت گذشته داشتم و علاقه‌ای که به حوزه روانشناسی و روانشناسی کودک پیدا کردم، خیلی وقت‌ها می‌بینم که پدر مادرها بدون اینکه بخوان دارن به بچه‌هاشون سختی‌هایی می‌گیرن که خبر ندارن که چه اتفاقی در آینده براشون می‌افته. خبر نداریم که با ایدئال بودن‌هامون، کمال‌گراییمون و خیلی چیزهای دیگه که بسیار مفصل مسئله چه حراس و استرابی در دل بچه ها میندازیم. و قیاسش کردم با اینکه خب یک زمانی سالها پیش یک پهلوانی زده پسر خودش رو کشته، ولی پسرکشی و فرزندکشی شاید بدون اینکه بخوایم این روزها داره اتفاق میفته و باز این هم در واقع دستمایه دیگری از این نمایش بود و اون پیامی که در واقع پیش از نقل خودم برای تماشاچیامون دارم که گل کشتیمون رو نظر سلامتی فرزندانمون میخونیم تا پدر و مادرها به تیغ خیش راه زندگی بریشون نبندند. و همه اینها کنار هم شد تخمینه که امروز دیدید.
وقتی آدم با یک اجراگر طرف دیگه قاپ صحبت رو میدوزن از آدم رو تا آخر میگن، خیلی خوبه که حالا چند تا سوال بعدی من رو هم شما همینجوری نپرسیده پاسخ گفتین. یه چیزی همیشه تو ذهن من هست، چرا خب رستم اونجا به سهراب نمیگه من رستمم؟ بهش فکر کردیم؟
بله، بسیار زیاد فکر کردم. بخشی از در واقع درام این داستانه، یعنی ما همیشه در درام یک گره داریم که شاید از بیرون نگاه کنی بگی خب چرا اینقدر ساده فاجعه به وجود میاد، ولی موضوعی که به همین سادگی فاجعه به دنیا میاد، حرفایی که با هم نمیزنیم، رو راستی هایی که با هم نداریم، صداقتی که در کلام و گفتار و رفتارمون نیست. قطعا رستم هم برای خودش، برای شخصیت رستم، برای خودش دلایل داشته، برای دفاع سرزمینش بوده، برای اینکه هراس در دل دشمن بندازه، ولی دقیقاً به خاطر همین موقعیت دراماتیکه که منجر به فاجعه میشه و این تراژدی به وجود میاد.
اتفاقی که توی این نمایش میفته که خیلی به نظرم منحصر به فرد به نوعی میتونه باشه، تلفیق چند نمایش ایرانیه در کنار هم و پیوست اینها، مثل نقالی، مثل حالا حتی آوازهای سنتی و دستگاه‌های موسیقی که داره توش اتفاق میفته، خیلی پررنگ‌تر از همیشه که در نمایش‌های ایرانی هست و حتی ورزش باستانیمون رو در این نمایش داریم ما می‌بینیم. از این تلفیق بگید، از این پیوند بگید، چی شد که یهو این سوزن و نخ رو برداشتین و این نمایش ایرانی رو هم دوختین؟
من سال گذشته نخستین تجربه باز منیژه بود که در واقع تونستم باش این تلفیق رو انجام بدم. خب اساس نمایش از دوران کهنش، از زمان یونان و رومش این بوده که با موسیقی آغاز می‌شده، همخوان‌هایی داشتن، حرکت داشتن، رقص داشتن و همه اینها کنار هم نمایش رو شکل داده. من حقیقتش چیز جدیدی رو اختراع نکردم، فقط سعی کردم که از این چیزی که در نمایش هست، از این عناصر استفاده بکنم و بهره وری کنم. و همونجوری که خودتون فرمودید، به هر حال ما در خود اساس نمایش ایرانی انواع مختلفی داره، همونجوری که گفتید آیین‌های زورخانه‌ای هست، به دلیل اینکه ما در لوکیشن زورخانه بودیم خیلی جذاب‌تر به نظر می‌رسید. و خب آوای موسیقی همیشه دوست داشتنیه و ما سعی کردیم که در واقع با این تغییر فضاها کاری کنیم که مخاطب بتونه یک ساعت نقالی رو راحت لذت ببره، نه اینکه به یه جایی برسه که بگه خب از اینجا به بعد باید تحمل کنم تا نقل تموم بشه.
استفاده از بازیگران کودک هم خیلی، من خیلی شگفت زده شدم، یعنی اول که اومدم تو سالن گفتم ای بابا و بعد دیدم نه واقعا هم تسلط هم میزان ارائه اون اتفاقه. این فکر میکنم از کودکی در شما مونده و استفاده از این کودکان موقع ما چون بچه بودیم، شما تو تلویزیون بودین.
بله درست میفرمایید. من خب بچه ها رو خیلی دوست دارم، چون تو تلویزیون هم برای کودکان و جوان اجرا میکردم و خب معلمی رو هم دوست دارم. چند سالیه که من تدریس شاهنامه به بچه ها رو شروع کردم و نقالی رو البته، و کم کم زمان که گذشت دیدم من چه شاگردای خوبی دارم، یعنی چه بچهای خوبی ان که جاهای مختلف اجرا میکنن و واقعا افتخار آفرینند. هر کدوم از این بچه‌ها به نوعی رتبه هایی دارن، بچه‌ای که امروز دیدید ویانا پرویزیان همین اواخر در 18امین جشنواره آیین سنتی مورد تقدیر قرار گرفت، ستاره علیزادگان در مسابقات فرهنگی دانش آموزی، آوا فیاضی در جشنواره تماشاگان تقدیر شد، ترنم جاهد از مؤسسه اکو تقدیر نامه داره، اجراهای بین المللی خارج از ایران داشته. و این ولی نخستین بار بود که همشون رو کنار هم برای نقالی جمع کردم. قبلا تجربه شاهنامه خوانی گروهی و کارگردانی گروهی شاهنامه خوانی داشتم، اما این بار یکم به هر حال خودم هم نگران بودم که آیا، چون هر کدومشون تک تک نقل هایی رو بلدن، ولی اینکه کنار هم باشن، موقعیت متفاوتی رو کنار هم تجربه کنن، ولی خب خدا شکر از پسش بر اومدن. و من بیش از این که توی کارهای اینچنینی برای کارگردانی کار یا اینکه کار در واقع متعلق به من خوشحال باشم، برای معلمی بچه‌ها خوشحالم. من خیلی حس خوبی به هم میده.
چقدر جای خالی مرشدا این روزا حس میشه؟ یعنی چه توی صدا و سیما که پیشتر ما خب بیشتر بچگیم رو با همین مزامین، حتی در قالب برنامه کودک، در قالب برنامه های تفریحی که جاهای مختلف میرفتیم و از جمله کانون پرورش فکری کودکان که توی این قضیه خیلی سهم بسزایی داشت، ولی این روزا چقدر کمرنگ شده این اتفاق. و اگر شمایانی که حالا به نوعی ردپای کوچکی نداشت، یعنی دلبستگی کوچکی نداشته باشین، اصلا دیگه این اجرا نخواهد شد.
ببینید، خوشبختانه اتفاقا بگم در سالهای گذشته، در این 4-5 سال گذشته، توجه به نقالی به عنوان یک نوع نمایش ایرانی خیلی بیشتر شده. حضور زنان نقال خیلی پررنگ تر شده. دوستانی که به هر حال روزگار گذروندن و تجربه های قشنگی در این زمینه دارن. و اتفاقا الان باز تلویزیون خوشبختانه صدا و سیما کمی به سمت این داره میاد که از نقالی استفاده بکنه. ولی خب به هر حال اینکه چرا تلویزیون استفاده نمی‌کنه یک بحث مفصلی است که شاید باید در قالب یک مجری تلویزیون قرار بگیرم و درد و دلهامو براتون آغاز کنم. ولی در مجموع حس و حالی که الان هست و استقبالی که یا درکی که از فضای نقالی هست خیلی بهتر از 4-5 سال گذشته است.
فقط برای سوال پایانی، ببینید، احساس می‌کنم که مخاطب ما داره دور میشه از نمایش ایرانی و یه گاردی نسبت به نمایش ایرانی داره. اول فکر میکنید که چرا این اتفاق داره میفته؟ دو، اینکه چقدر نمایش ایرانی و مخصوصا نقالی که حالا تخصص شما هم هست، چقدر میتونه فرهنگ ساز باشه و تأثیر بذاره در رشد فرهنگی جامعه؟
در مورد اینکه چرا نمایش‌های ایرانی ازش استقبال نمیشه، واقعا یعنی جواب مشخصی ندارم. اما برداشت شخصیم اینه که بیایم خب این بار خودمون رو ببینیم، شاید ما خوب کار نکردیم، چون این نمایش انقدر شکل جذابی داره. ما وقتی در اجراهای خارج از ایران با مخاطب غیر ایرانی طرف هستیم، میبینیم که واقعا چقدر به وجد میاد و این نشون میده که شاید ما خوب کار نکردیم و تعریف درستی یا درک درستی از نمایش ایرانی به مخاطبمون ندادیم. و این اتفاق وقتی میبینم که استقبال میشه از نمایش، حالا نمایش هایی که لااقل تو حوزه نقالی من دارم کار میکنم، بیشتر در واقع همون تلنگر رو به سمت من میزنه، منی که نقالم و من باید تلاش کنم که توضیح بدم کارم چیه و اعتماد سازی بکنم که شاید دفعه بعدی که یه نفر میگن یه جا نقالیه، طرفی که اومده با نمایش رو دیده با یه حال خوب بره، با یک اشتیاقی بره. در مورد این که چه فرهنگ سازی میشه کرد، فقط شاهنامه، یعنی اصلا بازتر از این نبینیمش، فقط شاهنامه رو ما ببینیم، کاملا درس زندگیه. شاهنامه‌ای که با این بیت شروع میشه که به نام خداوند جان و خرد، یعنی تکلیفت رو از همون اول معلوم میکنه که من قصه‌ای که دارم میگم قصه انسانه، چون انسان علاوه بر خدایی که جان و خرد رو به ما داده، انسان صاحب و خداوندگار جان و خرده. و این خرد به معنی این نیست که همه آدم‌ها خردمندن، حتی خردمندها هم بی‌خردی میکنن گاهی. و ما اگر بریم سراغ شاهنامه، ببینیم که با یک انسان‌ها و با شخص هایی مواجه هستیم که آدمن، زندگی میکنن. خردمندترین پهلوان شاهنامه که رستم پسرش رو میکشه در نهایت بیخردی. و فقط میگم شاهنامه رو اگر بهش اشاره بکنیم در بین انبوه ادبیات کهنی که ما داریم و میتونه دستمایه نمایش ایرانی بشه، همین برای ما کفایت میکنه که راه زندگی رو بشناسیم و بتونیم در جهت فرهنگ ایرانی قدم برداریم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتین و کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال.
من از خانواده بزرگ تیوال دعوت میکنم که به دیدن نمایش های ایرانی بیان. از همشون دعوت میکنم، دست کم در شرایط کنونی، که به دیدن نمایش تهمینه بیان. گاهی شاید برای خود من با عنوان آدمی که در حوزه نمایش کار کرده و یکی از بزرگترین طرفدارای تئاتره، گاهی دیدن اسم آدمی که شاید تو حوزه نمایش اونقدر نمیشناسمش، یک حراسی تو دلم بندازه که ای بابا، اینم میرم میبینم یه تئاتریه مثل حالا چند تا تئاتری که دوستش نداشتم. ولی واقعا یک بار این ریسک رو بکنن و یک نمایش ایرانی با فرم نقالی رو، که البته نخستین بار نیست، قاعدتا خیلی کار شده، ببینن و امیدوارم که لذت ببرند.
بازم از شما ممنونم و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.